أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر در بحث نظریت الاستعمال بحث رو اینگونه شروع میکنن که علاقه لفظ و معنا دو جنبه داره، یک جنبه مربوط به شنونده که اون دلالت هست، یک جنبه‌ای مربوط به گوینده که اون استعماله. چون دلالت در واقع انتقال یک معنا از لفظ به ذهن مخاطب هست، به ذهن شنونده هست، ولی استعمال این هست که من گوینده لفظ رو به غرض تفهیم معنا به مخاطب منتقل میکنم، لفظ رو ادا میکنم تا یک معنایی در ذهن مخاطب بیاد. حالا قبل از این که ادامه بحثیشون رو ذکر کنم یه نکته عرض بکنم. ما در واقع یک وضع داریم، یک استعمال داریم، یک دلالت داریم. هدف نهایی وضع اون دلالت هست، ولی اون دلالت به وسیله وضع، به وسیله استعمال حاصل میشه. وضع برای این صورت میگیرد که متکلم لفظ رو در معنای استعمال کند تا اون دلالت حاصل شود. یعنی اینا با هم دیگه یک نوع ارتباط علی و معلولی دارند. دلالت در واقع علت قایی وضع است، به یه معنای دیگه استعمال هم دلالت معلول استعمال هست، و استعمالی که دلالت رو به دنبال می آورد این هم میتونید بگید معلول علت قایی وضع. حالا شهید صد اینجا میفرمایند که بین دلالت تصوری و استعمال فرق است. دلالت تصوری درش هیچ گونه قصد و اراده‌ای نخوابیده، به مجردی که لفظ تحقق پیدا کنه در عالم خارج ولو از یک غیر ذی شعوری، از یک لفظ ثوب، از یک دیوار و از یک حیوان غیر ذی شعور یک لفظ صادر بشه، اون معناش به ذهن مخاطب انتقال پیدا میکنه. ولی استعمال این نیست، استعمال این هست که متقوم به قصد است. برای توضیح این که استعمال متقوم به قصد، شهید صدر سه جور اراده رو توضیح میدن. یکی اراده استعمالی، یکی اراده تفهیمی، یکی اراده جدی. در مورد اراده استعمالی که مقوم استعمال هست، ایشون توضیح میدن که مراد ما از اراده استعمالی چیه. من قطعه ای از کلام ایشون رو میخونم و ایشون احتمالاتی که چهار احتمال در این که مراد از اراده استعمالی چی باشه رو ذکر میکنن، اون چهار تا رو رد میکنن، مراد خودشون رو از اراده استعمالی توضیح میدن. من به اون چهار تا یکیش رو فقط اکتفا میکنم و ردی که شهید صدر نسبت به اون یکی دارن به علاوه مختار ایشون رو عرض میکنم. یه مقداری تو جلسه قبل هم توضیحاتی دادم، میخوام یه مقداری توضیح بیشتر توضیح بدم این بحث رو. ایشون میگه اراده استعمالی و لیست هذه الاراده یا ارادت تفهیم المعنا و اختارهی باللفظ فعلا. اراده استعمالی نیست که من بخوام معنایی رو به مخاطب تفهیم کنم و اون معنا رو به ذهن مخاطب بالفعل اختار بدم. و چهار تا معنای دیگه، سه تا معنای دیگه هم ذکر میکنن، یکی یکی نقد میکنن. این رو نقدش میکنن، اما اول که این اراده استعمالی این نیست، فلحصول الاستعمال و الارادت الاستعمالیه فی موارد عدم ارادت تفهیم و عدم کون لفظ کاشفن فعلا عن المعنا کما فی موارد الاتیان بالالفاظ المشترکه فی مقام الاستعمال مع تعمد الاجمال و عدم نسب القرینه فإن الاستعمال حاصل بلا اشکال مع عدم حصول التفهیم و ارادته. این مطلبی ایشون میگن در مواردی که یک لفظ مشترک رو ما به قصد اجمالگویی به کار میبریم قطعا استعمال هست، بدون اینکه قصد فعلی اراده تفهیم معنا باشد. بعد ایشون اینجوری توضیح میدن، بل الاراده الاستعمالیه عبارتون عن ارادت تلفظ باللفظ لکن لا بما انه صوتون مخصوص بل بما انه دال به حسب طبعه و صالح فی ذاته لایجاد صورت المعنا فی الذهن فإرادت الاتیان بما یصلح للدلاله علی معنا بما انه یصلح لذلک هی الاراده الاستعمالیه و المراد به هذه الاراده نفس الاستعمال و ان شئت قلت ان الاتیان باللفظ مقدمه اعدادیه للانتقال الی صورت معنا معین فإرادته بما هو مقدمه اعدادیه لذلک اراده استعمالیه ولو فرض عدم توفر المقدمات الاخرى الدخيله في الاراده في الدلاله كما في موارد تعمد الاجمال. ایشون میگن که اراده استعمالی اینه که این لفظی که مثلا لفظ مشترک، این لفظ مشترک صلاحیت برای این معنا رو داره، صالح برای دلالت بر این معنا هست. من این لفظ رو به کار میبرم به جهت این که صالح برای اراده این معناست، از این حیث و از این باب که صلاحیت داره. این اراده استعمالیه است که مقوم استعماله. خب این بیان شهید صدر. اینجا اول به اون اشکالی که ایشون برای تفسیر اراده استعمالیه به اراده تفهیم معنا و اختاره به لفظ فعلا بپردازیم. ایشون میگه در موارد اجمالگویی، کسی که لفظ مشترک رو به کار میبرد و عرض کنم خدمت شما، قصد اجمال دارد، قصد اجمال گویی دارد. این اراده استعمالی قطعا استعمال حتما هست، در حالی که قصد فعلی تفهیم نیست. خب صحبت سر اینه که این استعمال حتما هست یعنی چی؟ یعنی لفظ استعمال رو ما اینجا میخواییم معنا کنیم، استعمال یه معنایی داره که اینجا حتما مصداق داره، مراد اینه؟ یا اینکه نه، میخواییم بگیم که بین مواردی که من قصد تفهیم معنا دارم و بین مواردی که قصد اجمال دارم یک پدیده مشترکی وجود داره، اون پدیده مشترک رو ما اسمش گذاشتیم استعمال. به نظر میرسه که بین این دو مورد اصلا جامع ندارند. جایی که انسان توضیح و ذالک این که شهید سعد، که این در واقع یک نوع اشکالی به مبنای شهید سعد در تفسیر اراده استعمالی هم هست، ایشون اراده استعمالی رو اینجور تعریف میکنه که اراده استعمالی اراده لفظ به ما هو صالح للدلاله علی المعنا. خب اگر قصد کنیم لفظ رو به این حیثیت، ما باید توجه و التفات به این حیثیت داشته باشیم، توجه داشته باشیم که این لفظ صالح للدلالت علی المعناست. آیا در استعمالات معمولی ما به این توجه داریم؟ الفاظو که به کار میبریم التفات داریم که چون صالح للدلالت علی المعنا هست من دارم این لفظو به کار میبرم؟ ارتکازن هم نداریم و اون ارتکازم به درد نمیخوره. و این فرق داره با موارد قصد اجمال. قصد اجمال من میدانم این لفظ معنایی رو داره، به این معنا التفات دارم، ولی الان به انگیزه، به هر انگیزه نمیخوام اون معنا رو. میدانم این لفظ داله بر این معنا میتونه باشه، داله بر اون معنا هم میتونه باشه، ولی تصمیم ندارم فعلا از این لفظی که به کار، از این لفظ معنایی رو اراده کرده باشم. یعنی ببینید، من عرض کنم خدمت شما، برای چی لفظ رو به کار میبرم در موارد متعارف؟ به خاطر اینکه صالح للدلالت است یا به خاطر اینکه بالفعل مراد رو به من افهام میکنه؟ اون چیزی که انگیزه من هست برای به کار بردن لفظ، صلاحیت درش اصلا دخالت نداره. نفس اون اراده تفهیمی فعلیه است که باعث میشه من لفظ رو استعمال کنم. اصلا خیلی وقتا من توجه به نمیدونم صلاحیت و ملاحیت و این حرفا ندارم. این فرق داره. یعنی پدیده‌ای که، یعنی اون چیزی که ما در موارد متعارف استعمالات می‌بینیم با اون چیزی که در موارد قصد اجمال می‌بینیم دو تا پدیده مختلفه. اینا جامع ندارن، یه پدیده نیستن.
اگر به کار ببرم
این رو به توجه ندارم. چی؟ نه، چون میخوام اون معنا رو اراده کردم که اون معنا رو افهام کنم. چون نه توجه نکردید نکته بحث رو. ببینید در موارد، عرض کنم خدمت شما، مواردی که اجمال، قصد اجمال دارم، مواردی قصد اجمال دارم، افهام معنا رو که قصد نکردم، ولی در موارد اونجایی که افهام معنا رو قصد کردم، من در واقع میخوام اون معنا رو
التفات به این که این قصد التفات تفصیلی به این معنا اون تو اینجا هستن وجود نداره. بنابراین حالا یه نکته دیگه رو هم ضمیمه بکنم، اون اینه که متعلق این اراده استعمالی چیه؟ علل قاعده ایشون میگن معنای مزوله دیگه، یعنی مثلا لفظ مجمل، لفظی که مشترک هست، متعلق ما اراده کردیم، یعنی میدانیم که این لفظ صلاحیت دلالت بر معنای این معنا رو داره و صلاحیت دلالت بر معنای دیگر رو داره. خب بحث این هست که عرض کنم خدمت شما، آیا من در بعضی موارد ممکنه من لفظی به کار ببرم هنوز اراده این که معنی حقیقی اراده کنم یا معنی مجازی اراده کنم نکرد؟ میگم رأیت و اسدن، قرینم اقامه نمی کنم، هنوز این که مراد از اسد معنای رجل شجاع باشه یا حیوان مفترس هفت رو اراده بالفعل و تفهیم بالفعل نداره. خب اینجا در واقع لفظ من صالح برای دلالت هست بر هم معنای حقیقی هم معنای مجازی، پس بنابراین شما باید بگید این لفظ هم معنای حقیقی متعلق اراده استعمالی هست هم معنای مجازی، و شیصد اینو نمیخواد بگه. شیصد میخواد بگه معنای حقیقی فقط. اگر این قصدی که ایشون میخواد بگه، یعنی بین اون جایی که لفظ مشترک به کار میبرد و هنوز قصد اجمال دارد و اون جایی که یک لفظ معین به کار میبرد و قصد اجمال دارد به دلیل اینکه معنای حقیقی اراده بکند یا معنای مجازی اراده بکند، چه فرقی نیست از این جهتی که ایشون دنبالش هستن. بنابراین اگر این تبیینی که ایشون اینجا مطرح میکنند این تبیین درست باشه، شما باید مراد استعمالی رو هر چیزی که لفظ صلاحیت دلالت بر او داشته باشد، مجازن حقیقتن هر چی باشه، به این معنا بگیره که ایشون اینجور نمیگیره. تو بحثای آینده هم خواهید دید که ایشون مراد استعمالی رو معنای حقیقی میگیره، در حالی که طبق تبیین ایشون باید مراد استعمالی اعم از معنای حقیقی و معنای مجازی باشه. این دو نکته. نکته سوم، در جایی که من لفظ مشترک به کار میبرم، بین اون جایی که من معنای لفظ رو میدونم، گاهی قد من معنای لفظ رو میدونم، گاهی قد معنای لفظ رو نمیدانم، معنای لفظ رو نمیدانم، حالا لفظ رو به کار میبرم، حالا تا بعدم ببینیم شعر میگویم و معنا به خدا میطلبم، امثال اینها. جایی که معنا، آیا در این نکتهی که ایشون میگه فرقه؟ اگر اینا رو همه رو از مقوله استعمال و اینها بدونیم، در جایی که من لفظی به کار میبرم بدون اینکه معناش رو بدانم، با جایی که اصلا معناش رو میدونم ولی فعلا اراده نکردم اون معنا رو، حالا یا به جهت اینکه معنی مشترک هنوز معین نکردم کدوم معنا رو میخوام اراده کنم، یا معنای مجازی لفظ صلاحیت برای معنای مجازی داره، هنوز اینکه معنای مجازی معنای حقیقی امثال اینها هست اراده نکردم، اینا به نظر میرسه تفاوتی از جهت اون جوهری که ایشون میخواد بگه نداره. اینجور نکته ای که میخوام روش تکیه کنم این نکته است، انگیزه من بر بکار بردن این لفظ صلاحیت ذاتی بر معناش نیست، چون صلاحیت ذاتی بر این معنا داره من این لفظ رو بکار برده باشم، نه، صلاحیت ذاتی اون من لفظی بکار بردم معناشو میدونم نمیدونم امثال اینا. اینها در واقع اصلا عرض کردم واقعیت امر این هست که انگیزه ما در اینجور موارد اون در اون انگیزه و هدف من در کار برده این لفظ اون صلاحیت اصلا دخالت نداره، چون صلاحیت دارد برای افاده این معنا من این لفظ رو به کار میبرم. نه، من برای چی این لفظ رو به کار بردم؟ برای اینکه حالا انگیزه های مختلف ممکنه داشته باشم، یا به جهت این که فعلا لفظ رو به کار بردم تا بعدا معناش رو مشخص کنم، یه جور که اینم یه چیز خیلی شایع تر از اون قصد اجمال هایی که هست، خیلی وقتا اجمال اندت تکلمه نه اجمال الا وقت العمل. خیلی وقتا من فرض کنید قانونگذار یک قانونی رو وضع میکنه، این که آیا این قانون تمام افراد مشمول این قانون هستند یا مشمول این قانون نیستند فعلا کاری نداره، اراده فی الجمله نسبت به این قانون داره، اما حد و حدود این قانون رو بعدن میخواد تعیین کنه. اینجا در واقع اون قرائن منفصل در این که این قانون مستعمل فیهش چی باشم دخالت داره، اینو میخوام عرض بکنم که این نکته مهمی است که بعدن روش میپردازیم که آیا قرائن منفصل در اراده استعمالی یا اراده تفهیمی دخالت داره یا در اراده جدی. ما میخواییم بگیم هیچ مانعی نداره، خیلی طبیعیه و عقلایی هست که ما قرائن منفصل رو دخیل بدانیم در حتی مرحله اراده استعمالی و اراده تفهیمیه به تعبیر شایسته. بنابراین من میخوام عرض بکنم که من برای چی این لفظ رو به کار بردم؟ من یه لفظی رو به کار میبرم بعدن معناش رو، گاهی اوقات من معنای لفظ رو نمیدونم ولی محل کاربردش رو میدونم، محل کاربردش رو میدونم، میدونم اگه این لفظ رو به کار ببریم فلان نتیجه رو حاصل میشه. مثلا تو قهوه خونه، گاهی اوقات تو رستوران خارج مثلا افراد میرن، میبینه که هر وقت فلان لفظ رو افراد به کار میبرن براش چایی میاره، نمیدونه لفظ یعنی چی، ولی چون میداند این لفظ رو به کار ببرد اون چایی آوردن تحقق پیدا میکند. من میگه معناش هرچی بخواد باشه باشه، همین مقدار که این لفظ رو من به کار بردم اون چای ریختن چای آوردن هست، من اونو به کار میبرم. گاهی اوقات من نتیجه‌ای که این الفاظ به کار میرن رو میدونم ولی معنای الفاظ رو نمیدونم.
اون معنای واقعی رو یعنی صالح بودن برای اینکه ما هو المعنا واقعا،
نه این دخالت نداره اصلا، اصلا دخالت در این چیز نداره، نه من چون صالح اون معنای واقعیه، نه 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 به خاطر نه به خاطر اینکه مخاطب از این لفظ اون معنا رو برداشت میکنه و اون مرداش مقدمه است برای اینکه چایی برام بیاره، حالا چیه معناش نمیدونم. نه نه خب من در واقع غرضم دلالت لفظه نه استعمال. تجربه فرمایید، عرض کردم استعمال هدف، دلالت هدف استعماله، اون دلالتی که هدف استعمال هست گاهی اوقات ممکنه من اون دلالت رو به تفصیل ندانم ولی بدانم اون دلالت یک نتیجه برش مترتب میشه، و اون نتیجه برای من مطلوب باشه. اینجا من دلالت رو اراده میکنم، دلالت رو بالفعل هم اراده میکنم، یعنی چون میدانم لفظ من این دلالت رو داره، دلالت بالفعله، دقت کنید، دلالت بالفعل قصده، دلالت بالفعل رو دارم، ولی ندارم این دلالت بالفعل به چه شکلی هست، به دلیل اینکه اون هدف رو میدونم تأمین میکنه. شیصد اینو نمیخواد بگه، شیصد میخواد بگه چون صالح برای دلالت بر معناست، صالح بودن بر دلالت بر معنا فایده ای نداره، نفس اون دلالت خارجی فایده داره. من همین که میدانم اون دلالت برای یک معنای بالفعلی دارد، اون کافی است برای اینکه لفظو به کار ببرم. در موارد اجمال من برای چی این لفظو به کار میبرم؟ چون صالح برای این معنا هست این، یا برای اینکه ذهن البته بعضی وقتا ممکنه این نفس تردید، نفس اینکه ذهن مخاطب مردد بشه بالاخره من چی اینجا اراده کردم هدف باشه. این صلاحیت گاهی اوقات همین جور هم هست، ولی همیشه اینجور نیست. احیانا صلاحیت لفظ برای معنا دخالت داره، بر احیانا من برای چی، حتی اونم صلاحیت لفظ برای معنا نیست، عمدتا بر این هست که من میخوام مخاطب رو هاج و واج بدونم که من از این لفظ چی اراده کردم. یعنی اونی که گاهی اوقات هدف هست به حیرت انداختن مخاطب از مقصود من. من لفظی به کار میبرم چون متعارفاً این لفظ برای یک معنایی قالبه، برای یک معنی، برای یک معنایی هست. من این لفظ رو برای این به کار میبرم که مخاطب هاج و واج بمونه که بالاخره من از این لفظ چی معنای راضی کردم. معماگویی هایی که افراد میکنن، معماگویی اونجا حالا خود متکلم معنا رو اراده میکنه ولی مخاطب اون معنا رو حالا درک نمیکنه، امثال اینها. ولی گاهی اوقات من اصلا معنا اراده نمی کنم تا یه مقدار مخاطب هاج و واج باشه، یا الفاظی به کار میبرم، یا گاهی اوقات این هدف رو با به کار بردن یه سری الفاظ بی معنا من تأمین میکنم. فرض کنید که یه بنده خدایی از زبان انگلیسی بلد نیست، من میخوام بگم که مثلا من انگلیسی بلدم، یه سری الفاظ علکی به کار میبرم برای اینکه این مخاطب خیال کنه که من از این الفاظ یه معانی اراده کردم و امثال اینها. و خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم جد ما تو این سرگذشت یک سالش یه مطلبی دارن، میگن که یه نامه نوشتم به فلان کسک، نامه‌ای که الفاظ بی‌معنا، الفاظی که هیچ معنا نداشت فرستادم اینها. اون طرف خیال کرده بود که خلاصه این خیلی معناهای عمیقی هست و امثال اینها، اصلا متوجه نبود سر به سرش هم گذاشته. در جواب نامه نوشته بود که امروز نامه شما رسید، محو کمالات شما شدم. یه داستانی هم با داشته با این بنده خدایی تو مکه اومده بود، یه ادعاهایی داشت و اینها، ما شروع کردیم با الفاظ بی‌معنا یه سری نظریات علمی رو اثبات کردیم برخلاف نظریه که اون داشت. منو به حاج آقا محمدم بود اشاره کردم به حاج آقا محمد، اونا فهمید که سر به سر گذاشتنه، بعد نظری سیاسی بوده این اون بحثای نمیدونم جهل و متمم جهل و فلان، یه چرت و پرتایی گفتیم و حاج آقا محمدم میگفت البته این رو مبنای متمم جهل آغذیایی درسته، ولی متمم جهل ناینی این نتیجه رو نمیده و هرگیه. بعد اون بنده خدا با یکی از فامیلای ما رفیق بود، بعدا دیده بودیم فامیل ما رو، گفته بود که رفتیم پسرموات، با پسرموی ما رفیق بود، گفت رفتیم پسرموات رو دیدیم، خیلی از جهت علمی بالا بودن، ولی مثلا حتی سیاسی چیزاش در مشکل نشد، چون یه نظریات سیاسی اثبات کردیم که خوشش نمی اومد، در حالی که چهرت و پرت بود از اول سه تا پای یک. خب اینا معنا نداشت، اصلا پرت و پلا بود و اون طرف نمی فهم. خب ببینید اینم یه هدفه، یعنی اصلا هدف این نیست که از این الفاظ معنایی، هدف متحیر کردن طرفه، گیج زدن طرفه، طرف چی شو چه علمیتی داره دارم این. حالا این رو شما اسمش استعمال می... این مواردی که انسان لفظ مشترک به کار میبرد و معنا اراده نمی کند، یه همچه اهدافی درش وجود داره و این مدلش، یعنی اون پدیده‌ای که ما اینجا باش مواجه هستیم، در اینجور موارد با موارد متعارف متفاوته. موارد متعارف آدم الفاظو که به کار میبره استعمال میکنه به خاطر این هست که دلالت بالفعل تعقب پیدا کنه، نمیدونم صلاحیت و دلالت و این حرفا نیست، ولی جایی که لفظ مشترک به کار میبره گاهی اوقات ممکنه، عمدتاً هم به خاطر صلاحیت نیست، به خاطر اینی که یک نوع دلالت تردیدیه در ذهن مخاطب شکل میگیره، یعنی مخاطب متحیره که این لفظ من اراده کردم یا اون لفظ اراده کردم، و هدف من هم همینه، هدف من این هست که این مدت گیج بزنه که مشغول فکر کردن بشه که بالاخره آقا چی فرمودن این. اما این که انگیزه این باشه که برای چی این لفظ رو به کار بردم، چون صلاحیت ذاتی دارد، صلاحیت ذاتی چه فایده داره؟ صلاحیت ذاتی که به اون فعلیت نرسه چه ارزشی داره؟ مگر این همون صلاحیت ذاتی یک اراده متحیرانه، یعنی دلالت تردیدی ایجاد کنه و من تردید مخاطب در این که من متکلم چی اراده کرده مقصودم باشه، این هست. اما این مطلب که من ارادت الاتیان به ما یسله للدلاله علی معنا به ما انه یفته لذلک، هیچ وقت این حتی میخوام بگم در موارد اجمالم وجود نداره. بنابراین من عرضم دو نکته است، یکی این که موارد اجمال با موارد متعارف استعمالات سنخش فرق داره، تحلیل هر دو با یک به شکل واحد تحلیل درستی نیست، اینا دو مدل متفاوت هستن. در موارد متعارف استعمال به انگیزه تحقق اراده، تحقق دلالت فعلیه است، ولی در موارد عرض کنم اجمال به این قصد نیست. حالا که به این قصد نیست، به چی هست؟ نکته دوم اینه که به جهت صلاحیت ذاتی به ما هو صالح اون ذاتن، این هیچ وقت من لفظ رو به کار نمیبرم، اون صلاحیت ذاتیه، اگرم به کار میبرم به خاطر اینکه میخوام طرف رو حیرت زده کنم، حیرت زده بکنم از اینکه من چی اراده کردم، یعنی تردید در اراده تفهیمیه خودم رو ایجاد کنم در مخاطب، و هدف من از آوردن این لفظ به این جهت هست. رو همین جهت اگر من یه لفظ مجملی به کار ببرم، نوعا اینجوری یه لفظ مجمل به کار ببرم، مخاطبم میدونه این لفظ مجمله، بعدم از اولم بگم هنوز من معنا اراده نکردم، این شبیه این است که من الفاظ بی‌معنا به کار ببرم و میگم من این الفاظ الان دارم به کار میبرم، مثلا حنجرم قوی شه، به ماهوت صوتون، شبیه به ماهوت صوتونه که امثال اینا. اینه که این تحلیلی که ایشون برای اراده استعمالی میکنه در هیچ جا به نظر میرسه درست نیست. این یه مرحله. مرحله بعد ایشون اراده تفهیمیه معنا میکنه. حالا اراده تفهیمیه ما جلسه قبلی اشکالاتی در موردش مطرح کردیم، الان فرصت نیست، جلسه بعد این رو باز تکمیل میکنم که مجرد اراده تفهیم معنا به مخاطب این اراده تفهیمیه نیست، یک نکات زائدی باید افزوده بشه تا اون اراده. حالا ما این اراده تفهیمیه که ایشون اراده تفهیمیه قرار دادن، ما میگیم اون اراده استعمالیه، و این اراده استعمالیه همین اراده تفهیمیه است که ایشون اسمش گذاشته اراده تفهیمیه، و حتی همون هم اراده استعمالیه یک نکات دیگری باید بیان بشه که حالا اون رو در هفته آینده عرض میکنم. حالا یه وقت گذشته فقط یه نکته عرض بکنم، این آقای واعظی، احمد واعظی، ایشون یک کتابی دارن نظریه تفسیر متن، در واقع کتاب خوبیه برای این بحثایی که ما هست، مفید هست، خب کتاب مفصلیه، من یه تیکش رو توصیه میکنم دوستان بخونن و فردا میکنم راهنما بابا که در خدمتشون هستیم یه تیکر رو میخونیم. اون حالا دیدگاه های مختلف در مورد متن و معنای متن و چیزهای مختلف و امثال اینا داره، من حالا اوناشو بهش نمیپردازیم، فقط اونی که بهش نظریه مختار، نظریه خودشون که دقیقا همین کلام شهید صدر رو در نظریه استعمالشون آورده و دنبال کرده، به دلیل اینکه ارتباط داره به این بحث شهید صدر و اینها، این رو البته پذیرفته که انه این دیدگاه شهید صدر رو کلیتش رو، ولی خب یه نکات جانبی هم تو این نظریه تفسیر من نظریه مختلفه 116 هست، و این مطالبش رو ملاحظه بفرمایید، فکر میکنم مفید باشه دیدن این کتاب. حالا کل کتاب رو هم بخونید خوبه، و به هر حال یه سری دیدگاه‌های جدیدی هست در شناخت معنا و رابطه لفظ و معنا، خیلی بحث‌های مفصلی تو چیزهای زبانشناسی و چیزهای علوم مشابهش وجود داره که ما حالا مجال پرداختن به همه چیزاش نیست و هم خیلی هاشم بلد نیستیم و همسال اینا، ولی در حدی که یه مقداری به اصول نزدیک تر باشه بعضی از مطالبش رو که تو همون چارچوب های شناخته شده ما بحثاشون دنبال کردن اونها رو مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.